بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 124، سطر نهم. و جعلت الاستقصات قابلتا للقصر حتی یمکن فیها المزاج و یمکن بقاء الکائنات منها بالنوع. بحث در بیان اتقان فعل خداوند داشتیم. برای بیان این مدعا کلام شیخ رو در مبدأ و معاد نقل کردیم. شیخ بعد از این که به طور کلی ثابت کرد که جهان باید همین طوری باشد که هست، وارد تفصیل میشه درباره استقصات بحث میکنه، درباره کائنات مرکبه بحث میکنه، درباره افلاک بحث میکنه، تا مدعای خودش رو که اتقان صنعه نتیجه بگیره. درباره عناصر بسیط این چنین میگوید که خداوند اینها رو چنان آفرید که قصر قاصر رو بپذیرند. افلاک قصر قاصر رو نمیپذیرند، یعنی چنان آفریده شدند که قاصر در اونها اثری نگذارد. اما عناصر رو این چنین نیافرید که قصر قاصر رو نپذیرند، بلکه طوری آفرید که قصر قاصر در اونها اثر بگذارد. چرا این چنین شد؟ افلاک رو نمیخواست با هم ترکیب کنه و از ترکیبشون چیزی به وجود بیاره، اما عناصر رو میخواست ترکیب کنه و از ترکیبشون جماد یا نبات یا حیوان و انسان درست کنه. پس باید عناصر پذیرنده ترکیب باشند، خودشون خود به خود که به سمت ترکیب نمیرن، بلکه اگر مرکبشون هم کنن سعی میکنن به طبیعت خودشون ترکیبشون رو منحل کنن. پس باید قاصری اونها رو به سمت ترکیب ببره و قاصری ترکیب رو برای اونها حفظ کنه. خداوند اونها رو طوری آفرید که قصر قاصر رو بپذیرن و با هم ترکیب بشن تا بتونن جماد و نبات و حیوان رو درست کنن. ایشون می‌فرماید که موجودات دو قسمند، یکی اونهایی که شخصشون باقی میمونه، احتیاج به تولید مثل ندارند، مثلا خورشید، اینا رو خدا طوری نیافریده که احتیاج داشته باشند به تکرار افراد، تا نوعشون به وسیله تکرار افراد حفظ بشه. اما بعضی موجودات هستن که به شخصشون باقی نمیمونند، مثل انسان. یک شخص انسان باقی نمیمونه، ولی نوع انسان بالاخره باید باقی بمونه. خداوند افراد رو پی در پی میآورد تا این افراد منشأ بقای نوع باشند. این افراد بقای نوع رو ضمانت میکنن، افراد بعدی میان اونها نوع رو ابقا میکنن، باز افراد بعدی میان همینطور، نو به توسط استمرار افراد باقی میمونه. این جور موجوداتی که بقاء نو به توسط استمرار و تکرارشونه، اینها با ترکیب درست میشند و بر اثر ترکیب مزاج خاص پیدا میکنند. اون مزاج باعث میشود که ترکیبشون باقی بمونه تا وقتی که قرار این موجود باقی باشه و نوع رو در ضمن خودش باقی نگه داره. خب خداوند عناصر رو طوری آفریده که این قصد قاصر رو بپذیرن، ترکیب رو بپذیرن، با ترکیبشون مزاج حاصل بشه و با حصول مزاج این شخص به وجود بیاد و نوع در ضمن این شخص محفوظ بمونه. بعد که ایشون توضیح میده که دو تا موجود ما میتونیم فرض کنیم، دو تا موجود میتونیم فرض کنیم و اتفاقا هر دو موجود فرضی هم در خارج موجودن، یعنی تنها فرض نیست بلکه وقوع خارجی هم دارن، یکی موجودی که به شخصه باقی میماند، یکی موجودی که به شخصه باقی نمیماند نوعش باقی میمونه. خب اونی که به شخصه باقی میمونه برای بقایش احتیاج به یه چیزهایی داره، خدا بهش عطا کرده. اونی که به نوع باقی میمونه، خدا برای بقای نوعش اشخاص متعدد رو میاره. پس هر کدوم مایحتاجشون فراهم میشه. اونی که باید به شخصه باقی بمونه چنان میافرینتش که بتونه به شخصه باقی بمونه. اونی که نوعش باید باقی بمونه شخصشو طوری نمیافرینه که باقی بمونه، ولی اشخاصو پی در پی میاره تا نوع باقی بمونه. اینا همه نشون میده اتقان صنع و همه نشون میده که این شخص که آفریننده است عالمه به آفرینش خودش هست. البته ما در عبارت شیخ همونطور که دیروز هم اشاره کردیم علم خدا رو نمیخوام نتیجه بگیریم، فقط میخوام بیان کنیم که کار خدا کار محکمی است، یعنی حکمتی رو که در خلق به کار برده ما ذره از اون حکمت رو که عالمیم داریم تبیین میکنیم. همین، فقط به خاطر اینکه بفهمونیم که صنعش محکم است. اما حالا از این طریق بخوام علم ثابت کنیم، گفتیم ابن سینا در سطح این قضیه نیست. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 124 سطر نهم و جعلت، عرض کردم این جعلت بس سر سطر نوشته بشه، وسط خط نوشته خوب نیست. و جعلت الاستقصات قابلتا للقصر، استقصات برخلاف افلاک قابل قصر شدن، افلاک قابل قصر نیستن. چرا؟ چون خداوند نمیخواست از اختلاط افلاک چیزی بیافریند، لذا اونها رو قابل قصر قرار نداد. اما از اختلاط عناصر میخواست جماد و نبات و حیوان بیافریند، لذا این عناصر رو قابل قصر قرار داد که قاصری بتواند اینها رو کنار هم جمع کند و ترکیبی رو که تولید کننده جماد است یا بدنه نبات یا بدنه حیوان اون ترکیب رو به وجود بیاره. و جعلت استقاصات رو قابلت للقصر حتی یمکن فیه المزاج، تا در این استقاصات مزاج ممکن بشود. مزاج در اینجا شاید به معنی اصطلاحی نباشه، این که میگم شاید توضیح میدم چرا میگم شاید. مزاج در اینجا شاید به معنی اصطلاحی نباشه، به معنی لغوی باشه. مزاج یعنی امتزاج، یعنی با هم مخلوط شدند. البته اگر مزاج را به معنی اصطلاحی بگیرید عیبی نداره، به همین جهت کلمه شاید آوردن، چون وقتی مزاج حاصل بشه معلوم میشه قبل از مزاج امتزاج حاصل شده. پس چه مزاج به معنی امتزاج بگیرید که معنی لغویه، چه به معنی اون کیفیت متوسطی که از امتزاج حاصل می شود بگیرید، هر دو درسته. بالاخره مراد ابن سینا حصول امتزاجه، با هر کدام از دو معنا این مراد از عبارت حاصل میشه. پس چه بگید مزاج به معنای امتزاجه، که در این صورت منظور ابن سینا که بیان امتزاجه مستقیما افاده میشه، چه بگید مزاج، مراد از مزاج مزاج اصطلاحیه که بازم مقصود که امتزاجه حاصل میشه منتها با واسطه مزاج. هر دوش درسته، ولی به نظر میرسه که مزاج رو من لغوی بگیریم بهتره. خداوند اسقاط و قابل قصد قرار داد تا امتزاج و اختلاط در اونها ممکن باشد، یعنی بتونن با هم ترکیب بشن، که از ترکیبشون این موالید ثلاثه که جماد نبات و حیوانه به وجود بیاد. و یمکنه، یعنی و حتی یمکنه بقاء الکائنات منها به نوع. منها ضمیرش به همین استخوصت را میگه، کائنات منها یعنی موجوداتی که از عناصر تکون پیدا میکنند. موجوداتی که از عناصر تکون پیدا میکنند سه تا، جماد و نبات و حیوان، انسان هم داخل در حیوانه. این موجوداتی که کائنات من العنصرند بقایشون به نوعه، بقایشون به نوعه، بقایشون به شخص نیست، یعنی نوعشون باقی میمونه ولی شخصشون زائل میشه. این چنین موجوداتی از ترکیب عناصر به وجود میاد، پس عناصر باید قصر رو بپذیرن تا ترکیب بشن، تا بتوانن این موجوداتی رو که با نوع باقی میمونند باقی نگه دارند یا به وجود بیارن، که در ضمن به وجود آمدن اینها نوع باقی بمونه. روشن مطلب. و یمکنه، یعنی و حتی یمکنه بقاء الکائنات منها، یعنی بقاء اشیایی که متکون از این عناصر میشوند به نوع به نوع قید بقاء، یعنی باقی به نوع به ما ممکن باشد باقی به نوع بشوند کائنات منها، یعنی این افراد پشت سر هم بر اثر ترکیب عناصر بیان و نوع رو در ضمن خودشون باقی نگه دارند. بعد می‌فرماد که بعضی از موجودات عالم هستند که به شخص باقی میمونن، خدا بر اینها یه نیروی گذاشته که بتونن باقی بمونن. بعضیا که به شخص باقی نمیمونن، خدا طوری عمل کرده که افرادشون پی در پی بیان، و آمدن افراد پی در پی احتیاج دارد به اینکه عناصر هی با هم ترکیب بشن، بدن اینو بسازن، بدن اونو بسازن، تا این افراد پی در پی بیان. خدا این رو هم مقدر کرده، همونطور که برای اون فردی که به شخص باقی میماند راه بقا رو تأمین کرده، برای اینم که به نو باقی میماند راه بقا رو تأمین کرده، هر کدوم رو به اون صورت که لازم است آفریده. فإنما امکن بقاءه بالعدد، بالعدد یعنی به شخص، مثل خورشید مثلا که ممکن است باقی بماند بالعدد. اینا معتقدن که خورشید خدا از ازل آفریده تا ابد باقی میمونه، احتیاج نداره که فرد دیگری بیاد و نوع خورشید رو حفظ کنه، خود همین شخص از اول تا آخر محفوظه. فإنما امکن بقاءه بالعدد، یعنی به شخص، اوتی از سبب المستبقی له علی ذلک، بهش سببی که او را نگه دارد علی ذلک، یعنی به همین صورتی که باقی بالعدد بماند. خداوند سبب بقاء بالعدد رو به او عطا کرده، یعنی چنان او را آفریده که بتونه باقی بمونه، چون لازمه باقی بمونه، چنان آفریده شده که بتونه باقی بمونه، و این دلالت میکنه بر اتقان سوم. بعد میگه و کانت القسمت المعتیه، که پاورقی اشاره کرده در نسخه خود مبدا و معاد معقلیه داره یا عقلیه، یعنی قسمتی که فرض میشه، قسمتی که عقل ما اون قسمت رو اجازه میده، یا قسمتی که عقل ما اون قسمت رو تصور میکنه. قسمت یعنی تقسیم. موجودات رو عقل اجازه میده که به دو قسم تقسیم بشن. برای موجودات یه نوع قسمت رو عقل اجازه میده، و اون قسمت است به دو نوع، یکی نوعی که به شخصه باقی میماند، یکی نوعی که به نوعه باقی میماند. اصلا قسمتی که برای موجودات جهان عقل اجازه میدهد این است که دو قسم موجود داشته باشیم، یک موجودی که به شخصه باقی میماند، یک موجودی که به نوعه باقی میماند. عقل این تقسیم رو اجازه میده، این قسمت، این تقسیم، این تقسیم رو عقل اجازه میده. خب خداوندم که این تقسیم را یا اقسام این تقسیم رو واقع ساخته، برای هر قسمی آنچه لازم بوده قرار داده. این قسم که به شخصه باید باقی بماند براش چیزهایی لازم است که بتواند او را به شخصه حفظ کند، اینا خدا براش قرار داده. اون که باید به نوع باقی بماند احتیاج دارد به استمرار افراد و خدا براش استمرار افراد قرار داده. استمرار افرادم احتیاج دارد به این که عناصر پی در پی با هم ترکیب بشن، هی بدن اینو بسازن بدن اونو بسازن، خدا این رو هم قرار داده. هر چی برای به وجود آمدن اقسام این تقسیم لازم بوده خدا فراهم کرده. و کانت القسمت الموتیه، قسمتی که تقسیمی که عطا میشه، ولی من فکر میکنم همون مقلیه که در نسخه اصل آمده اون بهتره، یعنی قسمتی که عقل اجازه میده، قسمتی که عقل تصور میکنه. قسمت در اینجا این تقسیم، تقسیمی که عقل اجازه میدهد، این تقسیم باعث میشود دو نوع موجود رو، یکی باقیاتن بالعدد، یکی باقیاتن به نوع. اون وقت فوفی الکلو وجودهو، هر دو قسم وجودش وفا شده، یعنی تمام مقدمات وجودش فراهم شده و تمام آنچه که در وجود احتیاج داشته بهش داده شده. که این دو قسم که تقسیم اجازه وجودشان را میدهد موجود شوند. خدا همه چی رو برای اینها فراهم کرده تا اینا موجود بشن. این دلیل بر اتقان سنه که اون چه این احتیاج داره بهش داده شده، اونم که اون احتیاج داره بهش داده شده، از هیچ کدوم موجودات کم گذاشته نشد. بله؟ بلعدد از چیان خوشید و رتبت سر سطح نوشته میشه، مطلب دیگری رو میخواد بیان کنه. این چهار تا عنصر که گفتیم قابل قصر هستند، مکانشون مکان خاصه. آتش رو میبینید چسبیده به فلک قمره، هوا بعد از اونه، آب مؤخر از هواست، زمین دیگه آخر هم است. همونطور که ملاحظه میکنید این چهار تا کره عنصر رو خداوند چنان قرار داده که هر کدام مکان خاصی رو اشغال کنند. الان میخوام بیان کنیم که چرا این چنین شده، چرا برای هر کدام از این عناصر مکان خاصی موجود شده. این مطلب جدیدی است، دیگه رفتی اون قبلی نداره. اون قبلی میگفت عناصر رو طوری آفرید که قابل قصر باشن، حالا داره میگه که مکان عناصر رو هم مناسب تعیین کرد. توضیح رو توجه کنید، خداوند فقط الان در این بخشی که میخوام بخونیم درباره آتش بحث میکنیم، درباره کره آتش بحث میکنیم. خدا آتش رو به فلک قمر چسبوند. چرا این کارو کرد؟ اگر این کارو نمی کرد، اعتدالی که در عالم کون و فساد لازم هست از بین می رفت. توضیح مطلب اینه، فلک قمر به سرعت می چرخه، یعنی سرعت های اونها سرعت های خیلی زیاده که این فلک به این بزرگی در هر شبانه روزی یک بار به تبع حرکت فلک افلاک میچرخه. در هر 27 روزی هم یک بار به رساله میچرخه. هر دو حرکت حرکت شدیدن، هر دو حرکت حرکت سریعن، علل خصوص اون حرکت طبعیش که هر 24 ساعت یک باره، اون خیلی شدیده. اینو میدونیم. از طرفی میدونیم که اگر جسمی حرکت کند حرارت پیدا میکند. دلیلش بدن خودمونه. وقتی میدویم میبینیم داغ شدیم. پس حرکت با حرارت همراهه. جسم وقتی شدید حرکت کند میسوزد. اما در قمر کیفیات اول مثل حرارت و سوزش وجود نداره. خدا اونها رو خالی از این کیفیات آفریده. لذا فلک الافلاک حرکت میکنه، آتش هم نمیگیره با اون همه سرعت، چون از همه سریعتر حرکت میکنه. بدنش خیلی بزرگه، بزرگتر از همه است. این 24 ساعت یک دور زمین میزنه، با توجه به اون بزرگی بدنش ببینید چه سرعتی داره، ولی با وجود این آتش نمیگیره. چرا؟ چون خداوند کیفیات اول یعنی حرارت، برودت، رطوبت، یبوست اصلا تو افلاش قرار نداده. این چارت کیفیت مال عالم عناصر هست. خب پس فلک قمر آتش نمیگیره، اما وقتی میچرخه روی کره بعد از خودش، کره بعد از خودش رو داغ میکنه، با اونو تبدیل میکنه به آتش. خب حالا اگر خداوند یکی دیگر از عناصر رو مجاور قمر قرار میداد، نه آتش رو، قمر او رو تبدیل میکرد به آتش. فرض کنید که مثلا آبو میبرد خدا مجاور قمر قرار میداد، آتش رو میبرد توی قسمتی از زمین قرار میداد، یعنی جای آب، جای آب قرارش میداد، آبو میبرد اونجا. خب آب تبدیل به آتش میشد. یک کره آتش اون بالا داشتیم، یک کره آتش مجاور زمین داشتیم، وقت عناصر دو تا کره آتش پیدا می‌کردند. کره آب هم از اون می‌رفت، وقت تعادل عالم عنصر به هم می‌خورد. خدا آتش رو مجاور قمر قرار داده که دیگه قمر کره دیگه رو نتونه تبدیل به آتش کنه. کره های دیگه که کره هوا و کره آب و کره خاکه، به همون طبیعت خودشون باقی بمونه، تبدیل به آتش نشدن. اگر خلاف این انجام میشد، اعتدال عالم کن و فساد به هم میخورد. ولی خدا این کارو نکرد تا اعتدال باقی مونه، و این هم دلیلی است بر ادخال سون. این فقط بحث در آتش بود. درباره زمین که چرا آوردتش آخر، آب رو چرا آورده وسط، هوا رو چرا برده اونجا، اینم بحث داریم که صفحه بعد ان شاء الله بحث میکنیم. فعلا درباره آتش بحث کردیم که جایگاهش اون بالای بالاست، یعنی مجاور فلک قمر. جای دیگه نباید اونو بذارن، ولی جای دیگه بذارن عالم کن و فساد مشتمل بر دو کره نار میشه و این اعتدال عالم رو به هم میزنه.
قشنگ بافتن.
بله؟
قشنگ بافتن.
بله، مراتبت مراتبت الاستقصاد مراتبه ها. این هست که سرخط باید نوشته بشه. استقصات هم در مراتب خودشون مرتب شدن. مراتب یعنی اونجایی که باید ترتیب داده بشن. مراتب یعنی اونجایی که باید ترتیب داده بشن، ترتیب داده شدن. یعنی ترتیبی که الان میبینید ترتیبی است که باید باشد، خلاف این نباید باشد. فاسکنن نار منها اعلی المواضع و فی مجاورت الفلک. النار منها یعنی از بین این عناصر، از بین این استقصاد و عناصر نار قرار داده شده. اعلى المواضع یعنی و فی مجاورت الفلک، منظور فلک قمره. خداوند نار رو در اعلى المواضع قرار داده و در مجاوره فلک قمر قرار داده. ولولا ذلک، اگر اینطور نبود، یعنی نار اون بالا نبود، نار تو یکی از کرات دیگه قرار می گرفت، لکان مکانها فی موزن آخر، اگر نار رو اونجا قرار نمیداد مکانش تو موضع دیگر بود، مثلا میامد مجاور زمین قرار میگرفت. اون وقت و اندل فلک مکان و جرم آخر، پیش فلک هم یه جرم دیگری قرار داده میشد، مثلا آب رو میبرد اونجا. نار پیش فلک نمیبود، میابردش پایین، میابرد کنار زمین. آب رو میبرد عند الفلک و عند الفلک مکان جرم آخر که تلزم و این جرم آخر رو سخونت لشدت الحرکه، لازمه اون جرم آخری که کنار قمر قرار می گرفت سخونت بود، چون حرکت قمر شدیده و حرکت شدید تولید سخونت میکنه. سخونت به معنی حرارت نیست، سخونت به معنی داغیه. داغی هم در جایی است که جسم تبدیل به آتش بشه. پس اون جسمی که خدا مجاور قمر قرارش میداد حتما تبدیل به آتش میشه. نوخ فتضاعف الحار رو بالفعل، حار بالفعل متضاعف میشد، یعنی دو برابر میشد. الان یه دونه حار بالفعل داریم که ناره. اگر خداوند نار رو کنار قمر قرار نمیداد، آب رو کنار قمر قرار میداد، هر حار بالفعل مضاعف میشد، یعنی دوتا میشد، دوتا کره نار پیدا میکردیم. و دوتا کره نار در بقیه هم تأثیر میذاشتن، یعنی بقیه هم داغ میکردن. اینطور نبود که فقط خودشون داغ باشن، اینطور نبود که آب از بین بره نار دوتا بشه، بلکه این نار زمین رو داغ میکرد، از اون طرف هوای مجاورش رو داغ میکرد. دیگه قابلیت برای زندگی تو زمین یا هوا نبود، مگر موجوداتی که مثل سمندر باشه که تو آتش میره. سمندر موجودی که تو آتش میره و تو آتش خوشش میاد.
افسانه است؟
نه، افسانه است، واقعیت داره.
سمندر همین معموله کار؟
یه نه یه نوع مرملک خاصیه که موادی جدیدن گفتن موادی از خودش ترشح میکنه که در مقابل اون مواد آتش در بدنش اثر نمیذاره. قدیمی ها معتقد بودن که این سمندر تو آتش میره و از این آتش خوشش میاد. لذا توی نجات ابن سینا در باب شر میخواد مثال بزنه به خیر دائم. خیر دائم، آتش رو که میگه خیر غالب دارد برای ماها و شر نادر دارد برای ماها، میگه خیر دائم دارد برای سمندر. خیر دائم دارد، یعنی میخواد بیان کنه شرور کمند و همون چیزایی که شر بالعرزند، میگه که وجودش که برای خودش مثل آتش، وجودش برای خودش خیره، وجودش برای بعضی ها خیر دائمه، برای مثل ماها خیر غالبه. یه جایی هم شر تولید میکنه، خیلی شر رو کم میکنه، خوب بیانی میکنه. اونجا سمندر رو میگه که موجودی که از آتش خوشش میاد. امروز اینو نمیگن، میگن موادی از خودش ترشح میکنه که او رو در مقابل آتش مسئول قرار میده و میره تو آتش میاد بیرون.
از پاهاش صادر میکنی، از کنی
باید دیگه باید تجربه از میشید، احتمالا از کل بدنش دیگه احتمالا از کل بدنش. من نگفتم از پاهاش موادی میده، به طور کلی ماده ترشح میکنه، یعنی از تمام بدن ترشح میکنه، لذا تمام بدن مسئول میشه. خب یه خود حاشیه رفتیم. فتضاعف الحار بالفعل، یعنی حار بالفعل دوتا می شد و یقلبان سائر الاستقاصات، این دوتا حار بقیه استقاصات هم قرد می کردن، یعنی وارونه می کردن، تبدیل می کردن، یعنی اونها هم داغ قرار می دادن. اون وقت فیزول العدل، یعنی اعتدال در عالم عنصر زائل می شد. الان توجه کنید هوا چند طبقه داره، هوا چند طبقه داره. اون طبقه بالاش میگن خیلی داغه. چرا؟ چون مجاور آتشه. پس آتش عنصر مجاور خودش را غرق میکند، قلب با قاف، یعنی عوضش میکنه. گفتن هوا هار رطبه، هار رطبه. چرا هاره؟ آب رو گفتن بارد رطبه، ولی هوا رو گفتن هار رطبه، مجاور آتشه. چون مجاور آتشه باید هار باشه. رتف هم هست. رتف در اینجا معنی تر نیست. رتف یعنی سهولت تشکل دارد. زمین یابسه یعنی صعوبت تشکل دارد. آب رتفه هم به معنی تری هست، هم به معنی سهولت تشکله، که سهولت تشکل مهمه، به تریش کار نداریم. هوا هم میگن رتفه، یعنی سهولت تشکل داره، در حالی که هوا تر نیست، مگه بخار توش بره، ولی خودش ذاتاً تر نیست. رطوبت در این چارت کیفیتی که میگن رطوبت و یبوست، منظور از رطوبت تری نیست، منظور از رطوبت همونی که خودشون تصدیق کردن سهولت تشکله، منظور از یبوست هم صعوبت تشکله. خب هوا میگفتن رطب هاره. چرا هاره؟ چون مجاور ناره. پس نار اگر دوتا میشد، نه تنها خود دوتا کره نار داغ بودن، کرات مجاورشون هم داغ میکردن. وقتی که همه یه چارتا کره میشدن گرم، از کنم دیگه قابل سکونت هم نبودن، مگر موجودات این چنینی. شنیدم، من خودم نخوندم، یا اگر خوندم حواسم جمع نبوده، چون آدم گاهی دعا میخونه حواسش به دعا نیست، یه جا دیگه فکر میکنه، دعا رو بگر میخونه. حالا شاید هم اینطوری شده، نمیدونم، ولی به من گفتن در دعاهای امام زین العابدین این جمله هست که ای خدایی که در خورشید موجود زنده داری. از میکنم من برخورد نکردم به این دعا، یا دعاها رو نخوندم، یا اگر خوندم حواسم جمع نبوده، ولی گفته شد، کسی به من گفت که در دعای امام زین العابدین است که ای کسی که در خورشید موجود زنده داری. یعنی بعضی موجودات مال آتشند، تو آتش زندگی میکنن، همونطور که بعضی مال سرما تو سرما زندگی میکنن، که اینو تقریبا دیدیم. خب اگر خداوند جهان رو به این صورت میآفرید که دو تا کره نار باشه، فقط همون موجوداتی که جاشون تو خورشید و امثال خورشید، اونا میتونستن زندگی کنن دیگه، بقیه نمیتونستن زندگی کنن. اعتدال عالم عنصر از بین میرفت و موجودات بسیارشون یا موجود نمیشدن یا نابود میشدن. ولی اتقان سن اقتضا میکرد که این چنین عمل کند که کرده. تا اینجا بحث در مورد نار بود که چرا نار اونجا قرار گرفت. حالا بحث در باره زمینه.
سکونت آتش، حرارت آتش رو هوا تأثیر میذاره.
بله، رو هوای مجاور تأثیر میذاره، لذا قسمت های
صعوبتش رو صعوبت هوا تأثیر نمیذاره.
یبوستش نه تأثیر نمیذاره. چرا؟ این سوال خوبی بود. حرارت آتش بر هوا اثر می کند، چرا یبوست به آتش اثر نمی کنه؟ شما حتما خوندید این چارت کیفیت، دوتاش فاعلن دوتاش منفعله. رطوبت و یبوست منفعلن و حرارت و برودت فاعلن، و رطوبت و یبوست چون منفعلن تاثیرگذار نیستن، تاثیرگذار نیستن که یبوست و آتش بخواد تاثیر بذاره در هوا. بله، برودت، حرارت، اینا فاعلن یعنی تأثیر گذارند. حرارت آتش در هوا اثر میکنه، ولی یبوست آتش در هوا اثر نمیکنه، چون اصلا یبوست مؤثر نیست، یبوست منفعله.
از یه طرفی هم چون مجاور آب به خاطر،
نه، قسمت های بالا شده رو مزمی کنن، قسمت های بالا هوا، این که مجاور آب نیست، قسمت های بالا هوا گرمه، قسمت های پایینش گرم نیست، البته کیفیتش حرارته کلش، اما قسمت های بالا علاوه بر حرارتی که کیفیتشه، یه حرارت کسبی و قصری هم از اون بالا داره، اونم اضافه است. حالا سوال این بود که چرا حرارت رو گرفت از آتش و یبوست رو نگرفت. عرض کردم چون حرارت کیفیت فاعله است، اثرگذاره، اما یبوست کیفیت فاعله نیست، منفعله است، اصلا اثرگذار نیست. یبوست هیچ کدام یا رطوبت هیچ کدام از عناصر به هم دیگه منتقل نمیشه، ولی برودت و حرارتشون به هم به هم منتقل میشه. خب حالا میخوام درباره زمین بحث کنیم. که چرا اینجا قرارش داد. بس طولانیه، شاید همشو نرسیم بخونیم. حالا اون مقداری که میرسیم توضیح میدم. موجوداتی که به نوع باقی میمونند، موجوداتی که به نوع باقی میمونند مثل جماد، نبات، حیوان، اینا به نوع باقی میمونند، به شخص باقی نمیمونند، به نوع باقی میمونند. اینها احتیاج دارند به جوهر یابس و سلب، یعنی جوهری که سفت باشه و شکل رو سخت بپذیره. الان ملاحظه کنید در جماد اینطوره دیگه، در جماد جوهر یابس و سلب که همون خاکه زیاده، بلکه میشه گفت اکثر عنصری که در جماد به کار رفته خاکه. آب هم هست، چون آب، حالا یا آب لزج، به جماد برخورد، به این خاک برخورد کرده و بعد خشک شده، این خاک مستمسک شده، یعنی خودش رو گرفته و تبدیل شده به سنگ. البته اگه سنگ باشه، اگه کلوخ باشه، اونم بازی آبی خورده که منتها آبش لزج نبوده، بعد که خوش شده این کلوخ استمساک پیدا نکرده، یعنی فرو رفتگی اجزا و چسبندگی اجزا پیدا نکرده، تبدیل به سنگ نشده، تبدیل به کلوخ شده. خب ولی جماد به طور کلی اگه ملاحظه کنید میبینید قسمت خاکیش زیاده. میام تو نبات، نبات هم همینطور، حیوان هم همینطور، قسمت خاکی اینا زیاده، منتها اینا قسمت آبیشون هم کم نیست. جماد قسمت آبیش کمه، قسمت خاکیش خیلی زیاده، اما در نبات و حیوان قسمت خاکی زیاده، قسمت آبی هم کم نیست. مثلا بدن ما نیا کنید رطوبتاش، مثل خونش، خون خیلی زیاده، یا رطوبت های دیگه غیر خون، رطوبت ها مثل آب دهان، یا فرض کنید اشک چشم، یا رطوبت هایی که اصلا در کل بدن موجوده، اینا کم نیستن، اینا جمع کنید اینا آب بدنن، اینا هم زیادن. حالا منظور اینه که ما کار نداریم که آب هم لازمی زیاد باشه، منظور اینه که خاک باید زیاد باشه، منافات نداره با زیادی آب یا کمی آب، خاک باید زیاد باشه. خب پس در موجوداتی که باقی به نوع میمونن عنصر یابس، یابس سلب که عبارت از زمینه، باید زیاد موجود باشه. این یه مطلب و روشن هم هستی مطلب، یعنی روشنه داریم میبینیم، داریم مشاهده میبینیم. مطلب بعدی اینه که اگر یه عنصر مرکب داشتیم، این عنصر مرکب جایگاهش کجاست؟ گفتن جایگاه عنصر مرکب را جزء قالب تعیین میکنه. اگر این عنصر مرکب که از چهار عنصر فراهم شده، عنصر آبش غلبه داشته باشه، اگر عنصر آبش غلبه داشته باشه جایگاهش کره آبه، اگر عنصر خاکش غلبه داشته باشه جایگاهش کره خاکه، عنصر هوای آتشش غلبه داشته باشه جایگاهش همونجاست. پس جزء قالب جایگاه این مرکب رو تعیین میکند. الان این دو تا مطلبی که گفتم کنار هم بذارید. در موجوداتی که باقی به نوعند، عنصر قالب خاکه، این مطلب اول. مطلب دوم، جایگاه مرکب رو عنصر قالب تعیین میکند. پس این سه نوع نتیجه که میخوام بگیریم، نتیجه که میگیریم اینه، پس این سه نوع موجود، جماد، نبات، حیوان که باقی به نوع، نه باقی به شخص، این سه نوع جایگاهشون زمینه. با این بیان کردیم این تشه دیگه، عنصر غالبشون خاکه، عنصر غالب هم جا رو تعیین میکنه، پس جای اینا تر زمینه. زمین باید کجا قرار بگیره که اینا بتونن تو زندگی کنن؟ اونم بحثش میاد، اونم بحثش میاد. فعلا ما موجودات زمینی داریم، موجودات دریایی هم بعدا بحث میکنیم. اونم بحث میکنیم، سب کنید انشالله میرسیم. پس عنصر غالب این زمینی ها فعلا خاکه و اینا باید تو زمین زندگی کنن. حالا ابن سینا یه بیانی داره قبل از این که به مکان قرار گرفتن زمین توجه کنه، یه بیانی داره که زمین باید بزرگ باشه که هم بتواند جای این موجودات قرار بگیره، هم بتواند در بدن این موجودات واقع شود، چون بدن موجودات احتیاج به خاک داره دیگه. پس زمین باید بزرگ آفریده بشه و بعدم بیان کنیم که جایگاهش اینجاست. ایشون ابتدا به بزرگی زمین اشاره میکنه، بعدن میگه و معذالک جاشم باید اینجا باشه که هست. من اون بخش بزرگی زمین رو میخونم، به بقیه شاید نرسیم، تعیین جا برای زمین شاید نرسیم، ولی قبل از این که من این بخش رو بخونم، یا بذارید بخونم بعدن یه مطلبی اگه یادم نره توضیح بدم. ولما کان یجب ان یقلب فی الکائنات التی تبقا بالنوع یقلب الجوهر الیابس و السر، واجب است که در کائناتی که باقی به نوعند واجب است که غلبه کند جوهر یابس و سلب، یعنی خاک باید تو این موجوداتی که باقی به نوعند غالب باشد. این یه مطلب. مطلب بعدی و مکان و کل کائنن حیث یکون القالب علی، مکان هر کائنی، کائن در اینجا یعنی مرکب عنصری، مکان هر مرکب عنصری حیثو یعنی جاییست که، حیثو در اینجا حیثو مکانی است، تحلیلیه نیست، مکان هر کائنی اونجاییست که یکون القالب علیه، یعنی همون جای جزئیست که بر این کائن غلبه دارد. اینم مطلب دوم. چون این دوتا مطلب رو داریم، وجب ان تکون الارض اکثر بالکمه فی الحیوان و النبات، باید زمین اکثر و کمن باشد، اکثر بالکمه یعنی اکثر و کمن، در حیوان و نبات. در حیوان و نبات یعنی در بدن حیوان و نبات باید بیشترین مقدار داشته باشد، همچنین باید خود زمین، اینو من دارم میگم، خود زمین بزرگ باشد که جایگاه این موجودات قرار بگیرد. این ابن سینا نگفته، ابن سینا فقط توضیح داده که فل حیوان و نبات باید زمین بیشتر باشد، یعنی در اجزایی که سازنده حیوان و نباتن باید قسمت خاکی بیشتر باشد. این مطلب تموم شد. از ممع ازالک فقط کان میخواد بیان کنه جایگاه زمینه که مطلب بعدیست، باید بذاریمش برای جلسه بعد، ولی نکته‌ای که من میخواستم عرض کنم این بود. الان توجه میکنید که ایشون میگه که در بدن جماد، و حالا تعبیر به جماد، در جماد تعبیر به بدن نمیکنه، تعبیر به جسم میکنه، ولی من حالا تعبیر به بدن میکنم. در بدن جماد و نبات و حیوان خاک باید بیشتر باشه، یعنی خاک به کار رفته. امروز گفته می شود که بدن ما از عناصر بسیطه ساخته شده و خاک عنصر بسیط نیست. به نظر می رسه که پس خاک در بدن ما نباید باشد، چون بدن ما ترکیبی است از عناصر بسیطه و عناصر بسیطه امروز ثابت شده که چیزهای دیگه هستن، خاک نیست، خاک مرکب. به ظاهر این قضیه نشون میده که حرف علما که میگفتن بدن ما از خاک آفریده میشه حرف باطل، یا مثلا از آب آفریده میشه یا هوا و نار، این حرف باطلیست. اون وقت پزشکی قدیم هم باطل میشه، چون پزشکی قدیم میگه این بدن سوداویه، یعنی چی؟ این قسمت خاکی زیاده، یا بلغمیه، یعنی صفت قسمت آبیش زیاده. خب اگر خاک و آب و اینو نباشه دیگه حرفا از من میره، در حالی که پزشکی قدیم داره جواب میده هنوز هم. بعد در علوم غریبه هم، در علوم غریبه هم این چهار تا عنصر و تأثیرات چهار تا عنصر مطرح هم. اگر ما بخواهیم اینا رو باطل کنیم خیلی چیزا باطل میشه. راه حلش چیه؟ هم طبیعیات فلسفه باطل میشه، هم طب باطل میشه، هم علوم غریبه باطل میشه، در حالی که هر سه اینا فعلا کارایی دارن. راه حل چیه؟ توجه کن یه نکته رو عرض بکنم. خاک عنصر بسیط نیست، مرکبی، ولی همین مرکب در بدن ما هست. وقتی میگیم مثلا عنصر سدیم، منیزیم، نمیدونم امثال اینها باید در بدن ما باشه، خب خاک هم این عناصر رو داره. وقتی در بدن ما قرارش میدن ما مشتمل میشیم بر همین عناصر جدیدی که عنصرهای بسیطی که جدید کشف شده. منتها قدیم به مجموعه میگفتن خاک و اشتباها این مجموعه رو بسیط میگرفتن، فقط بساطتش اشتباه بود. ولی اصلا قرآن داره که ما بدن شما رو از خاک آفریدیم، اینی که دیگه نمیشه منکر شد. و آب در بدن ما که نمیشه منکر شد، اصلا خون در بدن ماست، آب دهان داریم، اشک داریم، امثالی زالک، این همه موجودات آبی هم که در بدن ما هستن. هوا که دیگه همه جا هست، تو حد زمین و آب و اینا هم هوا هست، تو بدن ما هست. نار هم تو بدن ما هست، دلیلش گرمای بدن ما هست. این گرما از کجا میاد؟ عنصر ناری تو بدن ما موجوده. حالا عنصر ناری چجوری در بدن ما موجوده؟ آیا ناری رو خدا از اون بالا گرفته آورده تو بدن ما قرار داده، یا بر اثر فعل و انفعالات اون سه تا عنصر دیگه حرارت و نار تولید میشه؟ این گفته شده، هر دوش گفته شده، کاری نداریم چی جوری درست شده، ولی بالاخره عنصر ناری در بدن ما هست، از بالا آورده یا بر اثر فعل انفعالات همین عناصر ثلاثه داره انجام میشه، اون برای ما مهم نیست. مهم اینه که ما این عناصر داریم. پس هر چهار عنصر در بدن ما هست، منتها این چهار عنصر مرکبه. تحلیلشون کنید همین عناصر بسیطه ای که امروز میگن در میاد. پس علمای قدیم اشتباه نکردن، حرفشون با علمای جدید مخالفت نداره، فقط یک کلمش اختلاف داره و اون اینی که کلمه بسیط رو به کار بردن، گفتن این چهارتا عنصر بسیطن، اشتباه کردن، این چهارتا عنصر بسیط نیستن، ولی این چهارتا تو بدن ما به کار رفتن به عنوان چهارتا عنصر مرکب که اگه تحلیلشون کنی عناصر بسیطه کثیره از توشون در میاد. وقت بدن ما از اون عناصر بسیطه کثیره ساخته شده است، یا به عبارت دیگر از این مجموعه عنصر و اون مجموعه عنصر و اون مجموعه عنصر و این مجموعه چهارم عنصر درست شده. چهار تا مجموعه عناصر، یکیش اسمش خاکه، یکی آب، یکی هوا، یکی نار، از چهار تا مجموعه عنصر درست شده. یا بگید از مثلا فرض کن 40 تا عنصر درست شده، یا بگید از چهار تا مجموعه عنصر درست شده، فرق نمی‌کنه. پس قدیمیان درست گفتن، فقط کلمه بسیط اشتباه کردن. اینو من خواستم عرض کنم که یه وقتی زیرا به طب قدیم و علوم غریبه و طبیعیات و همه رو نزنی. اینطور نیست که هرچی قدیمی رو گفتن باطل باشه، هرچی جدیدی گفتن درست باشه. یک کلمه شون اشتباه است، اون کلمه رو اصلاح کنید. بله، همه حرفشون درسته.
در مورد درست نمیگیم اونایی که پرسیدیم اون تناسل نسبت به دیگری رسیده، درست؟ این منظورشان این بوده که آب نسبت و خاک
نه، منظورش این نبوده. این منظورش
در بین خود خاک اومده تجزیه نکرده، این اصلا توجه نداشته بوده.
بله، نه اونا اشتباه کردن، خاک رو بسیط میگرفتن اشتباه کردن، نه که خاک رو نسبت به فلان چیز بسیط میگرفتن، نه اصلا بدون نسبت بسیط میگرفتن اشتباه بود. حالا اینا مهم نیست، به قول شما اشاره کردید چون وسائل تجزیه نداشتن فکر کردن خاک بسیطه، وسائل تجزیه داشتن مثل امروزه فکر میکردن، میگفتن نه خاک مرکبه، عناصر بسیطش اینه، منحلش میکردن به عناصر بسیطه. پس توجه کنید، مثلا در هیئت جسم بودن فلک باطل شده و ثابت بودن زمین، همین که بقیهش درسته، نه فلک باطل شده، جسم بودن فلک باطل شده، سکون زمین باطل شده، همین دوتا باطل شده، ما میگیم هیئت قدیم باطل شده. یا تو مثلا فیزیک همین که الان عرض کردم، تو زیست شناسی بسیط بودن این چهار تا باطل شده، میگیم بیا همه زیست شناسی قدیم باطل. این درست نیست، مبالغه حرف زدنه، خیلی چیز قدیم درسته. الان همون محاسبات هیئت قدیم هنوزم داره ادامه داده میشه، اگر غلط بود که محاسباتش ادامه داده نمیشد. پس توجه داشته باشیم، وقتی میگم چیزی باطل شده، درست همونی که باطل شده بگیم، نه مبالغه کنیم. این البته من نه به خاطر اینکه دفاع از قدیمی ها کرده باشم، برای اینکه مهم این طب بود. اگر این وجود خاک و آب و هوا و نار در بدن ما انکار بشه، اصلا طب قدیم از بین میره. من خواستم از اون دفاع کنم، البته دفاع از علوم غریبم بود، دفاع از طبیعتم بود، ولی مهم برای من اون دفاع از اون طب قدیم بود که امروزه دارن طب قدیمو میخونن. اگرم بهشون اعتراض کنیم که این باطل شده، نمیتونن جواب بدن. بهش بگیم خاک عنصر بسیط نیست و در بدن ما به کار نرفته، بدن ما از عناصر بسیط درست شده، نمیتونن جواب بدن. در حالی که جواب راحتی داره، جوابش فقط همینه که عرض کردم، فقط کلمه بسیط رو بردارید، بقیهش حله، بقیهش مشکلی نداره.
بله، این مرکبه،
اشکالش
هم
میدهیم. نه اونا
که بعد میگن اما بعد جدیدی ها رو میگن که طبق قدیم کار کردن، میگن با کلمه عناصر که شما رو کلمه مشترک لفظیه.
ببینید خاکی که قدیمی ها میگفتن، خاکی بود که در مرکز عالم باشد، مخلوط نداشته باشه. یعنی الان این پوسته زمین چوب توش هست، خاک توش هست، آشغالایی که ما می‌ریزیم، خود هوایی که باد تولید می‌کنه، جابجا می‌کنه، اینا همه توی خاک پوسته زمین هستن. برید تو باطن زمین، قدیمی ها میگفتن بسیطه، خاکی که تو باطن زمین بسیطه، ولی امروزه معلوم شده خاک باطن زمین هم بسیط نیست. پس اشتباه بوده تو کلمات قدما، اونا خودشون تسلیم میکردن. پوسته زمین رو نمیگیم، این آتشی که شما اینجا روشن میکنید نمیگیم، آتشی که اینجا روشن میکنید پر دود و چوب سوخته و خود خاک و اینا توش هست. برید تو مجاور فلک قمر، اونجا آتش بسیطه. اون آتش بسیطه الان اگه نیست، اگرم هست شخشان که میگه نیست، مشا میگن هست، اگر اون آتش هم باشه و برداریم بیاریم پایین تجزیهش کنید، باز میبینید که مرکبه. همونایی که اونا میگفتن بسیطه معلوم شده الان مرکبه، نه اینایی که به ظاهر خاک روی زمین که کسی نمیگفته بسیط، قدیمی هم نمیگفتن. خاک درون رو میگفتن بسیطه، آبی که الان هست که پر از مواد دیگر است اینی که نمیگفتن بسیط، آب خالص رو میگفتن بسیط. امروز معلوم میشه که آب خالص هم بسیط نیست، ترکیبی از هیدروژن و اکسیژن مثلا. پس آنچه که قبلا بسیط گفته میشد امروز مرکب نابیده میشه. در بساطتش قدم اشتباه کرده، علتش هم همین بوده که اشاره شد که وسایل تجزیه نداشتن، ولی وسایل تجزیه داشتن قدیمی دقتشون از جدیدی ها کمتر نبود، میتونستن تعیین کنن. الان مثلا اندازه رگ‌های بدن رو ابن سینا تو قانون تعیین کرده، دقیقی یادم نیست چقدر گفته، حالا اگرم اشتباه کرده کم اشتباه کرده. میگه چندین تشریح میکردن، چندین هزار یا میلیون فرسخ، چندین هزار یا میلیون فرسخ.
حالا میگه سه دور دور زمینتون رو بشرد،
بله
معلوم نیست که باز این تعبیر اینا هم چقدر دروسته.
الان امروزه میگن 7.5 میلیارد رگ تو بدنه هر انسانی وجوده، 7.5 میلیارد
متر؟
نه 7.5 میلیارد عدد
تعدادشون،
بله که مویرگا رو حساب کنید اینا رو سرهم کنید، همون فرسخاییست که ابن سینا گفته یا خود کم و زیاد. میخوام بگم قدیمی هم کارشون اینقدر شلوول نبوده، اونا هم دقیق هفتتن. منطقه حالا ما امروز برخورد کردیم به علومی که یه مقدار توسعه پیدا کرده، میخوام بگیم همه گفته های قدیم باطله، در حالی که گفته های جدید مبتنیست بر گفته های قدیم، بعضی قسمتش از بین رفته. خب دیگه ظاهرا این مقدار بس، بقیه شوات بذاریم در فرد، نه بقیه این حرفا رو، ها بقیه مطالبی که ابن سینا گفته.